بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این راه دوم بود، راه دوم برای این که این اجازه تأثیر بگذاره و این مال رو ملک برای بای فضولی بکنن، این بود که بگیم لازم نیست این ثمن ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده. این ثمن ملک برای بایع می شود ولو بایع مالک مثمن نبوده اما معزون بوده. در راه دوم گفتیم اگر کسی معزون باشه با مال کسی معامله بکند، همین اذن هم کفایت میکنه و این سبب میشه ثمن در ملک این معزون بیاد و نتیجه و ثمرش رو هم ذکر کردیم. خب توضیحش رو دیروز عرض کردیم و نکاتی که داشت، نکات خیلی خوبی هم داره این راه دوم، کمان که در بحث امروزم ملاحظه خواهید فرمود. مرحوم سید در رد بر مرحوم شیخ، تو مرحوم شیخ این راه رو رد کردن، فرمودن این منافات با حقیقت معاوضه داره، این با حقیقت مبادله منافات داره، ولی این که عرض کردیم به نظر ما از عبارت شیخ با اون استدراکی کردن آخر الامر استفاده می شود که شیخ تمایل به این داره که اگر کسی مسلط بر یک مالی باشه ولو مالک مال نباشه. اینو خوب در ذهن شریفتون این مطلب رو قرار بدید، اگر کسی مسلط بر یک مالیه ولو مالک اون مال نباشه میتونه اون رو باش معامله انجام بده. اگر ثمن با اون ثمن اگر معامله انجام داد، مثمن مشترا داخل در ملک این شخص مسلط میشه. نه معزون هم مسلطه، اتحام معزون هم یکی از مصادیق مسلطه. اگر کسی اذن داد با این پول من برو برای خودت یه چیزی بخر، اینم معزونه و اینم یک نوعی از سلطنته. در قاصد سلطنت، سلطنت قهری و زوریه، اما در این سلطنت اختیاری واقع شده. درست میشه؟ بله. البته در شخص قاصد در خون همین وقت مرحوم شیخ مثال زد، اگر یک کسی میدونه قاصده آمد جنس را ازش خرید، خودش پول رو به او داد، اینجا میگن برای این پول سلطنت پیدا کرده، این قاصد اگر رفت با این پول چیز رو خرید مالک میشه. چی؟ نه، در بعضی از قاصبه ها سلطنت قهری وجود داره. ما مثلا بگیم سلطنت تعبیر قهری در مقابل اذن آوردیم. نمی کنه برد. نه. خب مرحوم سید در جواب شیخ که شیخ فرمود این راه دوم با حقیقت معاوضه سازگاری نداره، حقیقت معاوضه در جاییست که ثمن داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده. سیدی فرمود نه، ما قبول نداریم حقیقت معاوضه همون تبادل المالین. تبادل المالین یعنی این مال در مقابل این مال، این میشه تبادل ماله. اما این که این ثمن داخل ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده، میفرمان این در حقیقت معاوضه داخل نیست. سید، البته این مبنای سید رو قبلا هم داشتیم، قبلا هم بیان کردیم. سید میفرماد حقیقت معامله تبادل المالینه. تبادل المالین یعنی این فرش در مقابل این کتاب، این عوض این و اونم عوض این، همین اندازه. بله؟ یه جو چه عنوان؟ نه، به عنوان معاوضه. معاوضه حالا یه اسمش بیعه، یه اسمش صلحه، یه اسمش هم هبه معاوضه، هر چی میخواد باشه. ولی ما داریم حقیقت معاوضه رو میگیم. آیا خوب اینو دقت بفرمایید، آیا در حقیقت معاوضه شرط هست که ثمن داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج شده؟ ایشون میفرماید نه، چنین چیزی شرط نیست. در حقیقت معاوضه مجرد این که این مال در مقابل این ماله، در مقابل این مال به عنوان عوضیه، یعنی این عوض او و اونم عوض این، میفرماید با همین اندازه معاوضه تحقق پیدا میکنه. بعد اینجا در عبارتشون سه صورت رو بیان میکنند. میفرماید گاهی تبادل المالین هست، تبادل الملکیتین هم هست، یعنی دو تا ملکیت هم جا به جا میشه. میفرمان بسیاری از معامله ها همینطوره، بسیاری از معامله ها هم تبادل المالینه هم تبادل الملکیتینه. این یک مثال. دوم و مورد دوم میفرمان گاهی اخراج از ملکت اما بدون تبدیل ملکیت، گاهی قد از یک ملکی خارج می شود اما جای این ملکیت چیز دیگه ای نمیاد. مثل کجا؟ مثل اونجایی که انسان مال غیر رو بفروشه. بله؟ یا در خود وقت، حالا قبلا هم خود سید مثال وقت هم، یا خود امام اگر یادتون باشه، ما این مبنا رو در کلمات امام هم داشتیم. اصلا ملکیتی تبدیل در ملکیت نمیشه. مثال وقت رو بگیم، یا اونجایی که انسان مال غیر رو میاد میفروشه لنفسه، یعنی مال غیر رو میفروشه از باب اینکه ثمن ملک خودش بشه. اونجا بیع درسته، یعنی اصل معاوضه محققه، اصل معاوضه محقق، اما ملکیت او رو چیز جانشینش نمیشه. خب بعد میفرمان مورد سوم گاهی به ملاحظه اطلافه، یعنی گاهی اوقات داریم که یه چیزی رو عوض از یک اطلافی ما قرار میدیم، یه چیزی از بین رفته، خب مالی تلف شده، این کسی داده از بین برده، من میام ضامن میاد یه چیزی رو به عنوان عوض میده. حالا که یه چیزی رو به عنوان عوض میده، اینجا این معاوضه هست یا معاوضه نیست؟ عرض کردم ذهنتون رو در بی نیارید. الان اون چی که الان مدعای سیده این است که در حقیقت معاوضه اینطور نیست که بگیم باید ثمن داخل در ملکی کسی بشه که مثمن از ملکی او خارج بشه. در باب اطلاف شما میدید چیزی رو عوض از اطلاف میدید، اما اینجا معاوضه هست. چرا؟ این عوض از مطلقه، اون مطلق میشه معوض میشه عوض، معاوضه هست اما تبادل ملکیت این در اینجا نیست. نیست. میدونم میدونم. ببینید الان ما داریم بیع رو به عنوان یکی از مصادیق معاوضه مورد بحث قرار میدیم. میگم به عنوان یکی از مصادیق معاوضه، معاوضه در حقیقتش جابجایی ثمن و مثمن از باب تبادل ملکیت نیست. اینم شاهد این هاست. خب عرض میکنم که دنبال مطلب شعر مرحوم سید میفرماید که فَإِنَّا لَا نَعْقِلُ مَانِعًا مِنْ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ عِوَضًا أَمَّا أَعْطَاهُ الطَّرَفُ الْآخَرُ لِغَيْرِهِ. میفرماید چه اشکالی داره که یکی مالش رو عوض قرار بده از اون چه که دیگری داره به غیر میخواد اعطا کنه. اون وقتی دقتی داره مرحوم سید در اینجا، یه وقتی هست که من میام میگم آقا این پول رو من میدم به عوض اعطا، یعنی به عوض اینکه تو یه چیزی به این بدی. خب اینجا اصلا عرض میشود که محل بحث بر من نیست، مقصود ما این نیست که این پول رو به عوض اعطا بده. اعطا فعل این آدم موتیه، بلکه محل بحث اینه، میگه من به عوض مالی که تو به اون آدم میدی من عوضشو به تو میدم. میفرمایم چه اشکال اوغلایی وجود داره بگم من عوضشو من میدم. این عوض، عوض چی؟ عوض اون مالی که تو میخوای تملیک به نفر سوم بکنی. اینجا معاوضه وجود داره. و بعد باز میفرماین این که کسی بیاد به یه خزمالی و شر به نفس بهیل نفس که تعامل، خب این تقریبا در نزد بسیاری از فقهای امر باطلیه. یعنی کسی بیاد اینو بگید با وصف این که ملک منه و از ملک من خارج نشده برای خود تعامل رو بخرد، فقها همه میگن باطله. بله ذهنتون رو باز مشوش نکنید. اگر بگی اینو بگی اول مقصودش این باشه من دارم تملیک میکنم به تو، هبه میکنم به تو، بعد که هبه شد برو باشه مالی رو بخری، تمامی رو بخر، این رو همه قبول دارم. اگر گفت این رو بگیر تو وکیلی که از طرف من این رو ملک خودت بکنی بعد بری تمامی رو بخری، اینم رو همه قبول دارم. اما تقریبا همه فقها، حالا این مقداری که تا قبل از سید هست، ظاهرا همه فقها، شیخ و نائینی و دیگران، اینا همه میگن اگر نه قصد توکیل داره نه قصد هبه داره، این میگه این پول پول منه، منتها با وصف این که این پول پول منه برو یه تعامل برای خودت بخر، میگن هازا باطلون. سید داره چرا چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره بگیم آقا این پول با وصف این که ملک برای خود منه و از ملک من خارج نشده است، من این رو عوض قرار بدم از تعامی که میخواد ملک دیگری بشه. شیخ داره سید برمد این لا یعدو من المنکرات، میفرماد مانعی درش وجود نداره. لذا این که بگه عوض حتما باید در ملک مالک معوض بشه، ثمن در ملک مالک مثمن بشه و بالعکس، که تقریبا یکی از مسلمات بحث معاملات بوده، مرحوم سید یه خط بطلان روش میکشه، میگه نه چنین چیزی لازم نیست در حقیقت معاوضه، ما چنین چیزی رو لازم نداریم. و تا اینجا میرسونن که در همین خوز مالی وشتر بهیل نفس که تعامل، با وصف این که این پول هم ملک این آدمه، این رو عوض قرار بده از اون تعامی که دیگری میخواد بگیره و مالک بشه و استفاده بکنه. اینجا مرحوم سید دو تا شاهد میارن. یک شاهد این است که یه کسی به کسی دینی بده کاره. شما الان برید سراغ دائن، میگید من این پول رو شما میدم عوض از اون دینی که بر ذمه مدیون داری. ادا و دین الغیر من کیس نفسه، این از جیب خودش. من برم دین غیر را از جیب خودم بدم، این معناش چیه؟ معناش این است که عوض رو من دارم میدم، اما معوض که تو بلک من نمیاد، که معوضی است که ذمه مدیون فارغ میشه. مدیون ذمهش تا حالا مشغول بوده، بعد که من دارم میدم ذمه مدیون فارغ میشه. اینجایی که ادا و دین من کیسه به غیره، چطور شما میده؟ اشکالی نداره، یک کسی دیگه پولو میده ذمه دیگری بر این میشه. یه وقت خود مدیون میاد پولو میده، اگر انسان خودش مدیون آمد پولو داد، با این ادا و دین ذمه خودشو بر این کرد، این روشنه. اما اگر دیگری آمد این دین را ادا کرد و ذمه دیگری بری شد، سید دیگه اینجا چطور اشکال عقلی و عقلایی وجود نداره؟ در جاهای دیگه من پول بدم جنس ملک دیگری بشه، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. این یه معید، یعنی ادا و دینه من کیس الغیر. میدونم نه اصلا دلیل نمیخواد. آقا اصلا شما برای این که من پول بدم ذمه شما بری بشه دلیل میخواد؟ یه دلیل شرعی لازم داره؟ دلیل نمیخواد، دلیل اوغلاییه. اوغلا میگن آقا این پول ولو پول غیره می تواند عوض از این ذمه مشغول شما باشه. بگیم خب همین اوغلا که میگن این ادا و دین میتونه عوض باشه، در باب محافظات هم میتونه بگه آقا این پول میتونه ثمن مبیع بشه که مبیع رو در ملک دیگری. چه اشکالی داره؟ قیاس نیست. می همه اوغلا میگن مانعی نداره. ما نمیخوایم قیاس رو، در ادله شرعیه. شما میگید آقا در اینجا شارع اینو گفته، ما اینو بخوایم به او قیاس کنیم. ما میگیم اوغلا در باب دین این رو میگن، در اینجا میگن اوغلا میگن مانع. مرحوم سید داره بیان میکنه، میگن مانعی وجود نداره. موازم که دیگه این عوض از اونه. پس این چیه؟ این عوض از اونه، عوض از اونه. حالا اینطوری بگیم اصلا. ببینید الان طبق بیان سید این مسئله، حالا مسئله روزم میشه اتفاقا با مسائل روزم. پدری یعنی پسری میره وام میگیره، پدر قسطشو میده، یا یه رفیقی میره وام میگیره رفیق دیگر قسطشو میده، اشکالی داره؟ چیش اشکالی نداره؟ گوه اشکالی که نداری؟ گوه یه همچین آدمی رو معرفی هم بکنی. این اشکالی نداره. مثل دو تا برادر، دو تا رفیق، دو تا شریک، یکی وام میگیره دیگری قسطشو میده، مانعی نداره. خب دیگری که میاد قسطشو میده ذمه این بری نمیشه؟ ذمهش بری میشه. نه نه خیر، نه نه دلیل نداریم دور مشغول بشه، نه دلیل نداریم اصلا تبرعاً. ببینید شما یه وامی رو بدهکاری، یا خود آن کسی بگیم از دنیا رفته، مجدی ذمهش مشغول بوده از دنیا هم رفته، چون از دنیا رفتن اشتغال ذمه رو از بین نمیبره. یکی از چیزهایی که فرق بین احکام وضعیه و تکلیفیه از همینه، با از دنیا رفتن انسان و با موت دیگه باب حکم تکلیفی بسته میشه. اما احکام وضعیه هست، اگر این ذمهش مدیون بوده و مشغول بوده هنوز هم مشغوله. باید حالا شما یک کسی از دنیا رفته میگی من قربتن الله خودم میخوام برم این ذمهش رو دینش رو بپردازم، چه اشکالی داره؟ اتفاقی خیلی زیاد هم اتفاق میفته. بعضی از افراد هستن گاهی اوقات میان میگن آقا ما حالا خیلی نادر از شما سراغشون رو نگیرید از ما. میاد میگن که آقا ما میخوایم 1 میلیون 10 میلیون بدیم از ذمه اموادی که ذمهشون مظلمه بوده و مشغول ذمه بوده. خیلی یه همچین مطلق به این نهد خودشون هم اونا رو نمیشنن که هم هستن. علایم اشکالی نداره این ادا و دین من کیس الغیر که مرحول سید اینجا فرموده یه امر اوغلایی است. در بین اوغلا خیلی رایشه. خب حالا سید غیر از این میخواد به یه روایت هم استدلال بکنه. ببینیم این روایت دلالت داره بر مدعای سید یا نه. روایت رو هم مرحوم شیخ نقل کرده هم مرحوم کلینی. بر حسب اون چه کلینی نقل کرده در جلد 5 کافی صفحه 199 ان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد که همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه عن صفوان صفوان ابن یحیای به جلدی که از اصحاب اجماع هست عن موسی ابن بکر موسی ابن بکر واقفی بوده عن حدید ابن حکیم العزدی این هم امامیه و مورد وثوقه. روایت روایت معتبره. سند سند خوبی. خب قال این موسی حدید میگه عرض کردم قلت لعلی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم یجیع الرجل یطلب من المتاع به عشرت آلاف درهم. یه کسی میاد پیش من یه جنسی رو از من میخواد بخره قیمتش 10,000 درهم او اقل او اکثر یا کمتر یا بیشتر و لیس اندی الا 1,000 درهم. خب ظاهرش این است که خود این آدم این جنس رو نداره. 1,000 درهم خودش بیشتر پول نداره. فاستعیره من جاری بگه من برم این متاع رو استعاره میکنم و آریه میکنم از همسایه. فآخذ من زا و من زا از این یا او میگیرم سعبی و او بفروشم به مشتری که آمد این متاع رو میخواد میفروشم. ثم مشتریه من بعد برم از مالکی که من این متاع رو آریه گرفتم میخرم از او. او آمر و من یشتری یا عرض بکنم کسی بره اینو بخره بخره بیاره این جنس رو فعرده علا اصحابه رد بکنم بر اصحاب و صاحبانش. یعنی من جنس رو میرم از همسایه کناری میگیرم میارم مال من هم نیست جنس رو من آریه گرفتم این رو میفروشم 10,000 درهم هم میگیرم. بعد یا خودم میرم از اون همسایه حالا مثلا به یه قیمت کمتری میخرن یک یا بعد مثلا 9,000 درهمش رو میدم به یک کسی میگم برو تو بازار این جنس رو بخر بیار جنس رو میاره منم بر میگردنم به صاحبش. قال الله بعصبه اینجا امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره. خب البته این روایت رو عمدتاً باید در بحث من با شیئاً ثم ملکه اونجا مورد بحث قرار بدیم. عمده بحث اونجاست. اما اینجا شاهد چیه؟ شاهد این است که این جنس رو که مال دیگری بوده این میفروشه اما ثمن رو کی مالک شده؟ ثمن رو هم واسطه مالک شده. بله یه وقتی هست که میاد این جنس رو للغیر میفروشه اون که فضولی اما فرض هست که اینجا این جنس را لنفسهی فروخته با اینکه ملک غیر بوده از ملک غیر خارج میشه اما ثمنش داخل در ملک این شخص میشه. مرحوم سید میگه شاهد ادعای ماست. شاهد ماست که لازم نیست ثمن داخل در ملک کسی بشه که مصمن از ملک او خارج بشه. سمن در ملک این آدم فروشنده داخل می شود، در حالی که مسمن از ملک مالک این متاع خارج می شه. این شاهد برای ادعای مرحوم سید. اون موقع نکته مهم این است که حتی تو روایت داره فعبی و رو میفروشم این رو، من این رو میفروشم، بعد میام حالا یا پولشو میدم میدم به اون مالکش، میخرم از مالکش، که اصلا این دلالت برای این داره من با شیئا ثم ملکه، اصلا درسته این روایت، یکی از ادله صحت این معامله است. یا میرم میخرم یه نمونش رو میارم به او تحویل میدم. حالا از این روایت در بحث مثلی و قیمی هم میشه استفاده کرد، در بحث پول میشه استفاده کرد. الان گاهی اوقات کسی میاد پولی رو میذاره پیش آدم امانت، خب حالا آدم نیاز پیدا میکنه، این پول رو برمیداره خرج میکنه، اون روزی که مالکش میاد خب پول رو برمیداره پول دیگه جاش میذاره به اون میده. اگر در باب متاع که تو این روایت آمده بشه این کار رو کرد، در باب متاع بشه این کار رو کرد. حالا البته باید این قید رو بزنیم که متاعیست که فرقی بین مصادیقش نمی کنه و غرض خاصی به این تعلق پیدا نکرده، مثلا فرش ماشینی با این خصوصیت که مثلا هزار شانه یه نمیدونم مال کجا، خب هزار رو مصداق داره، حالا یه فرش ماشینی از در اختیار من از مال دیگریه، من بردم بفروشم بعد همین رو بخرم بدم به مالکش. من میخوام این عرض بکنم از این که میگوید یا امر میکنم آمرو من یشتریه فعر و دهو علا اصحابه، در باب پول که مسئله خیلی روشنه، در باب پول یه پولی رو میارن، خب شما حتی پول در باب کفاراتش هم همینطور، در صحنه امامیناش هم همینطور، ولو آقایون یه احتیاطی میکنن، یعنی آقای پول معینه برای کفاره، همین رو بدید به فقیر، همین پول رو، بعضی ها اصلا جایز نمیدونن تغییر در اون رو، یا سهم امام یا سهم سادات. در پول به نظر من این احتیاطات هیچ وجهی نداره. یه پولی آوردن به عنوان کفاره بوده، شما این پول رو بعد بدید صرف یه چیز دیگه میکنید، باز یه پول دیگه اجازه میگذارید به عنوان کفاره میدید، تغییری نداره. در امتعه و متا باز اگر این متای خصوصیت خاصی نداره، مثل این امتعه هایی که امروز کارخونه‌جات دارن تولید میکنن، این هم هم هست، هیچ فرقی نمی کنه. حالا من یه متایی رو بردارم یه تصرفی درش بکنم بفروشم، بعد این همون متا رو بخرم بدم به صاحبش، اشکالی نداره. البته باز اینجا فقط مجاز در تصرف من باید باشم، برای اینکه این مال مال دیگریه، من مجاز در تصرف نیستم. غیر از مسئله وضعیش از نظر تکلیفی و رضا تو روایت داره فاستعین رو بود آریه میگیرن، یعنی مجاز بودن، این مجاز بوده گرفته، میتونسته مطلق تصرف هم انجام بده، حتی تصرف نقل و انتقالی. میخوام این عرض کنم جایی که اجازه در تصرف باشه، اینجا هم دیگه عرض میکنم مانعی نداره، نمیشه میگم حتما اینش باید محفوظ باشه. بله نه آیه آری اصطلاحی هم اتماع منظور بیشه، درست میفرمون بله، یعنی من تا فسته ای رو به این معنیش من مجاز در تصرف هم دارم. چی؟ یمکن اون لایمکن غلط احتمال تو حاشیه هم تذکر دادن. ببینید تو عبارت مرحوم سید قبل از اینکه روایت رو ایشون نقل بکنه، سید میفرماد هازا معنهو یمکن ان یستفاد ما ذکرنا من بعض اخبار. تو بعضی از نسخ داره لایمکن، این لاش رو یک عرض لایمش بیارید، این غلطه. من هازا معنهو یمکن، خب این هم معجلی که مرحوم سید آورده. حالا ببینید این مطلب عرض کردم مخصوصا در معاملات جدیده امروز این مبنا خیلی مبنای مهمیه. الان بسیاری از معاملات همینطوره که افرادی میدونن یه جنسی کجا هست، کی هم میخواد بخره، منتها اون مشتری خبر از این جنس نداره، واسطه میره به اون میگه آقا من همچین جنسی رو به تو فروختم، جنس اونجاست، یه خودشان هنوز نرفته از اون بخره. ما اگر بتونیم این نحوه معاملات رو با این روایت یا با این مبنای سیه این بابا مانعی نداره در این معامله مبی از ملک او خارج میشه، ثمر هم میاد داخل در ملک من، مثلا من باید راضی به مبی او فکری بکنم یا برم مثلش رو بخرم بهش بدم یا برم پولش رو بهش بدم، ولی به معامله من ضربه ای وارد نمی کنه، این معامله من به قوت خودش باقیه. بله ببینید در باب سهم امام
چی بخواستم بگم؟ من مراجعه کردم یک از این معاصرین که حالی بودم طبقه روشن فکری داره، ایشون گفته که اصلا بحث معاصریت مطرح نیست،
عنوان
بحث استیلا مطرحه.
نه ببینید سه تا مبنا وجود داره در باب سهم مبارکه، سه تا مبنا مهم وجود داره. یک مبنا ملکیته، منطقه ملکیت شخص، یعنی شخص امام مثل سایر اموال که مالک میشه مالک اینم میشه. دو ملکیت عنوان، یعنی به عنوان امامه این عنوان مالکه، که بعضی از این بزرگان رو مسئله ملکیت و عنوان تکیه کردن. مرحوم امام در همین کتاب البیع، انشاءالله بعدا برسیم به بحث مصرف سهم امام، چون در دنبال بحثا هست انشاءالله اگر توفیقی بود، اصلا می فرمان این یه چیز بی وجه و بی دلیل و بی مستند و از کجا در اومده از این چیزی که بگیم آقا در باب سهم امام عنوان مالکه. این دو مبنا، مبنای سوم که خود امام اختیار میکنن، مرحوم والد ما هم از ایشون تبعیت کردن، این اصلا که بعد ملکیت مطرح نیست، بحث اولای به تصرفه. فقیه نسبت به بقیه اقشار جامعه اولای در تصرفه، و این در جای خودش ثمراتی هم داره. این سه تا مبنا، این سه تا مبنای مهمه. حالا مطلبی داشتید؟
من اصلا ایشون من نبرده هر ایشون من چه بسند راه دردن اصلا چیدی ما به نام مالکیت.
خب ایشون یک برده عدله رو دقت بکنن یه خوب استفاده میشه. من نمیدارم حالا کدوم بزرگوار هر کسی هست. ببینید فقه نیازی به دلیل داره، عرض کردم بسیاری از عدله خمس از جمله خود آیه فَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى آخر لله داره. این لام لام ملکیته. خیلی خوب، نمیشه تفکیک کرد، نمیشه. سیاق آیه این است که همونطوری که برای خداست، یعنی خمس یه سهمش برای خداست، یه سهمش برای امامه، یه سهمش برای ذی القرباست. بعد تو روایات داره اما ما کان لله فهو للرسول، اونی که برای خداست او رو رسول میتونه برداره، و ما کان لله وللرسول فهو لذی القربا. اصلا روایات به خوبی ازش ملکیت، حتی ملکیت شخصی استفاده میشه. ما ولی که بحث خمس رو بحث استدلالیش مطرح نکردیم، حالا انشاءالله توفیقی بشه بعدا مطرح میکنیم، ولی من یه وقتی ادله خمس رو تتبه میکردم، هم ادله هم فتاوا، ادله ظهور بسیار روشنی در ملکیت شخصی داره، فتاوا خصوصا فتاوای قدما صریح و ظاهر در ملکیت شخصیه. اصلا ملکیت عنوانی مطرح بوده که همین زمانهای متأخر مطرح شده تو کلمات علما، اصلا مجالی براش نبوده. اولا به تصرف هم همینطور. حالا رو این کلام سید دقت کنید تا فردا ان شاء الله.